الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم سوم، بر حسب تقسیمی که مرحوم آقای آخون قدس سره ذکر فرمودند، عبارت است از شرایط مأمور به. قسم اول شرایط تکلیف بود، قسم دوم شرایط وضع بود، این قسم سوم شرایط مأمور به، که البته مقصود از شرایط مأمور به اون شرایط شرعیه است که در صحت مأمور به نقش داره. چون ما اگر نظرتون باشه در یک تقسیمی که برای مقدم ذکر می شد به این عنوان که المقدمتو اما مقدمتو الوجود او مقدمتو صحه، بعدم مقدمه علم و مقدمه وجوب، اونجا درباره مقدمه صحت ما عرض کردیم که مقدمه صحت هم برگشت به مقدمه وجود می کند. چه ما الفاظ عبادات را اسامی برای خصوص معانی صحیحه اونها قرار بدیم، بگیم صلات یعنی صلات صحیح، اگر معنی صلات صلات صحیح شد دیگه وضو شرط وجود صلات صحیحه. صلات صحیح اگر بخواهد وجود پیدا بکنه این یتوقف علی الوضو، پس وضو رو ما میتوانیم شرط وجود صلات صحیح محاسبه کنیم. و گفتیم اگر الفاظ عبادات هم برای اعم وضع شده باشه، چون مقام مقام مأمور به و عبادت مأمور به، حتما عبادت صحیح است. اینطور نیست که اعم از صحیح و فاسد متعلق امر قرار بگیره، ولو اینکه در مقام وضع عمومیت داشته باشه، اما در مقام تعلق امر اقیم الصلاة یعنی الصلاة الصحیحه. خب وقتی که مأمور به مقید به صحت شد، آن وقت ما می توانیم بگوییم که وضو شرط وجود مأمور به. اگر مأمور به بخواهد وجود پیدا بکنه، صلات صحیح بخواهد تحقق پیدا بکنه، این وضو شرط وجود صلات صحیحه. لذا در اون تقسیم ما مقدمه صحت رو ارجاع به مقدمه وجود کردیم و گفتیم اینطور نیست که در مقابل مقدمه وجود یک مقدمه ای هم به نام مقدمت و صحه داشته باشیم. روی اون مبنا این که من این نکته رو اینجا ذکر کردم برای خاطر این جهته که در این تقسیم مرحوم های آخوند قسم اول عبارت از شرایط تکلیف بود، قسم دوم عبارت از شرایط وضع بود، اون وقت قسم سوم شرایط مأمورم به. خب اینجاهایی که پای صحت در کاره، مثل وضو که شرط برای نمازه، آیا ما این رو جزء شرایط وضع حساب بکنیم؟ بگیم شرط و صحت صلات، صحت یکی از احکام وضعی است، یا اینکه نه ما باید مسئله وضو و نماز رو داخل در این قسم سوم قرار بدیم، بگیم وضو شرط وجودی مأمورم به، برای اینکه مأمورم به لا محاله صلات صحیح و وضو در رابطه با صلات صحیح شرطیت وجودی داره، یعنی لا تتحقق الصلات الصحیحه بدون تحقق الوضو. این برای این نکته بود که این مثال ها داخل در قسم سوم، نه داخل در قسم دوم. قسم دوم مثالش همون مسئله بیع فضولی و اجازه است که اجازه لاحقه میخواد تأثیر بکند در ملکیت من حین العقد. ملکیت یک حکم وضعیه و یک امر متأخری به نام اجازه لاحقه میخواد تأثیر در این امر متقدم داشته باشه، لذا مثال برای شرایط وضع از قبیل بیع فضولی و اجازه لاحقه است. اما این مسئله‌ای که امروز می‌خوایم بگیم مثالش همون اقصال لیلیه زن مستحاضه است برای صحت روزه روز گذشتهش. خب ابتداعاً وقتی انسان با این مثال مواجه میشه خیال میکنه این مثال مربوطه به قسم دومه، در حالی که این مثال همین قسمی است که ما الان میخواییم انشاءالله روش بحث بکنیم. این یک نکته ای بود که تذکرش بیفایده نبود. حالا در این قسم سوم که شرایط شرعیه مأمورم به، مثل همین غسل شب آینده شرعاً شرطیت دارد برای مأمور به که عبارت از روزه روز گذشته است. این مثال برای این قسمه. مرحوم آقای آخوند برای حل اشکال در این قسم یک راهی رو طی می کنند که این تقریبا همون راهی است که مرحوم محقق عراقی در ابتدا ما کلامشون رو نقل کردیم، اینم همون راهه، منتها یک فرق اساسی داره. اون فرق اساسی اینه که مرحوم محقق عراقی اون راهی رو که ذکر کرد که محور و اساس اون راه مسئله اضافه بود، دائرهش رو به تکوینیات هم سرایت داده بود. اصلا مثال رو روی تکوینیات پیاده می کرد. به عبارت دیگر مرحوم محقق عراقی معنای شرطیت را حتی در تکوینیات بر محور اضافه و اساس اضافه قرار داده بود. می گفت در تکوینیاتم شرطیت لبش به یک اضافه برمی گرده، حقیقتش به یک اضافه برمی گرده و در باب اضافم مسئله خیلی سهل و آسانه. مضاف الیه ممکنه مقارنه با مضاف باشه، ممکنه متقدم بر مضاف باشه، ممکنه متأخر از مضاف باشه. در اضافه یک دائره وسیعی وجود داره. اما مرحوم آقای آخوند قدس سره برای حل اشکال در این قسم سوم مسئله اضافه رو مطرح می کنند، اما فقط در رابطه با شرایط شرعیه و در محدوده شرع مسئله اضافه رو پیش می کشند، اما در باب تکوینیات نه. اون چیزی که مرحوم محقق عراقی در تکوینیات هم قائل بود، ایشون در تکوینیات قائل نیستن. در بین وضو و صلات غسل لیله آتیه برای روزه گذشته و امثال ذالک و همینطور در شرایط مقارن هم ملاک همون ملاکه، منتها اضافهش اضافه به مقارنه. تعبیری که مرحومای آخون دارن که خب معنوس هم هستید با کفایه، ایشون خیلی عرض می شود با به کار بردن اصطلاحات و اینها یه قدری مسئله رو مشکل جلوه می دهن، لکن باطنش یک مسئله آسانی رو مطرح می کنند. اون این است که خب در باب مأمورون به یه عده‌ای معتقدند به نام عدلیه که مأمور به باید دارای حسن باشه، دارای مصلحت باشه. در باب منهی عن معتقدند که باید دارای قبح باشه، دارای مفسده باشه. یه عده‌ای هم گفتن نه، لازم نیست که مأمور به واجد حسن و مصلحت باشه، همین مقدار که غرض مولا به او تعلق گرفته باشه و محصل یک غرضی از اقراض مولا باشه، همین کفایت میکنه در اینکه مأمور به قرار بگیره. اون وقت حالا روی هر دو مبنا در اینجا فرق نمی کنه. می فرمایند که پس خیلی خوب، ما باید روی عنوان حسن، چون مأمور و به ما داریم مثال می زنیم، و روی عنوان متعلق غرض بودن تکیه بکنیم. چجوری؟ ببینیم چی دخالت در حسن داره، چی میتونه نقش در حسن داشته باشه، چی میتونه مدخلیتی در تحقق غرض مولا و متعلق غرض مولا داشته باشه. میفرماید که وجوه و اعتبارات و عناوین، اینها نقش داره در این مسئله. یه عنوان میبینی ایجاد حسن میکنه، یک عنوان میبینی متعلق غرض مولا قرار میگیره. عناوین و وجوه اینها نقش مؤثری در مسئله حسن و در مسئله تعلق غرض مولا داره. حالا این عناوین از کجا پیدا می شود؟ این عناوین از کجا در میاد؟ می فرماید یکی از چیزهایی که نقش داره در تحقق این عناوین عبارت از اضافات، اضافه ها در تحقق عنوان ها نقش داره. اضافه ها ریشه تحقق حسن و تعلق غرض مولا می تواند قرار بگیره. وقتی که اساس کار به اضافه برگشت کرد، اون وقت همون حرف مرحوم محقق عراقی که دائره اضافه یک دائره وسیعیه، مضاف میتواند به مضاف و الیه مقارنش اضافه داشته باشه، میتونه به مضاف و الیه متقدم اضافه داشته باشه، میتونه به مضاف و الیه متأخر اضافه داشته باشه. اون وقت از باب مثال که حالا تطبیقشو من عرض میکنم، در همین مسئله صوم مستحاضه نسبت به اقصال لیلیه آتیه، خب ما ابتداعا میاییم اینجوری میگیم، میگیم یشترتو، یشترتو فی صحت صوم المستحاضه، بنابر فتوای بعضی از فقها، الاقصال لیلیت الاتیه، در حالی که اقصال لیلیه بعد از خروج نهار تحقق پیدا میکنه، بعد از آنی که زمان روز منقضی میشود تحقق پیدا میکنه، چون اون غسل حتما باید در شب تحقق پیدا بکنه، همونطور که روزه واجبه در روز تحقق پیدا بکنه، اون اقصال هم حتما باید در شب تحقق پیدا بکنه، به طوری که اگر روز اون غسل ها رو انجام بده این هیچ به درد نمیخوره و مفید نیست. اون وقت میاییم تعبیر میکنیم، میگیم یشترتو فی صحت صوم الیوم المازی القسل فی هذه اللیله، او گذشته است و تمام شده، اما غسل امشب به صورت شرطیت مطرحه. اینجا باید روی این معیاری که مرحوم آیا آخون ذکر کردن باید بگیم معنای شرطیت چیه. اینکه شما میگید یشترتو، این یشترتو باید معنا بشه، باطنش به چی برمیگرده و عند تحلیل معنای این اشتراط چه خواهد بود. مرحوم آیا خون میفرمایند که معنای این اشتراط اینه که بین این صوم و بین این غسل یک اضافه ای وجود داره، یک اضافه و ارتباطی هست که مثلا اینجوری ما ازش تعبیر بکنیم، بگیم الصوم المتعقب بالغسل، اضافهش رو به عنوان تعقب ما مطرح بکنیم، الصوم المتعقب بالغسل. پس ارتباط بین صوم و بین غسل چیه؟ کون الغسل واقعا عقیب الصوم و یا عنوان تعقب الصوم بالغسل. می فرماید که این اضافه است که همه مسائل رو تصحیح می کنه، این اضافه است که صوم رو صوم حسن و مأمور رو به می کنه، این اضافه است که صوم رو متعلق غرض مولا قرار میده و معنای تعقب و صوم بالغسل این نیست که حالا غسل حالا تحقق داشته باشه. اگه حالا تحقق داشته باشه اصلا مفید نیست، باید اضافهش به همین کیفیت باشه که ما بتونیم عنوان تعقب به او بدهیم و عنوان تعقب در زمانی تحقق پیدا میکنه که بین صوم و بین غسل فاصله باشه، بین صوم و بین غسل تقدم و تأخر زمانی تحقق داشته باشه. پس خلاصه بیان مرحومای آخوند در رابطه با این قسم سوم که ازش تعبیر به شرایط مأمور به می کنن، خلاصش همون ارجاع معنای شرطیت اما نه در تکوینیات بلکه در خصوص شرعیات. معنای شرطیت رو ارجاع می کنن به اضافه که اون اضافه عنوانی به این صوم میده و چهره ای برای این صوم درست میکنه که اون صوم رو موافق غرض مولا میکنه، مشتمل بر یک مصلحت لازمت الاستیفا میکند. پس حالایی که مسئله به اضافه برگشت کرد، همون دائره وسیع در باب اضافه اینجا پیاده میشه، شبیه اون مثال تأییدی که من برای مرحوم محقق عراقی ذکر کردم و البته بعد هم جواب دادم، مثل علم که یک عنوان ذات الاضافه ایه، ممکنه معلومش مقارن باشه، ممکنه معلومش متقدم باشه، ممکنه معلومش متأخر باشه، چون یک امر اضافیه و به نظر اینها در امر اضافی مضاف الیه دیگه فرق نمی کند، تقارن و تقدم و تأخرش. خب این بیان ایشون ولو اینکه اقل و اشکالن از بیان مرحوم محقق عراقیه، چون ایشون در باب تکوینیات هم این مسئله رو به این صورت پیاده کرد، اما مرحوم آقای آخون نه، فقط در محدوده شرایط شرعیه این فرمایش رو ذکر فرمودن، اما در این حال اون جوابی که ما از مرحوم محقق عراقی دادیم، یعنی امام بزرگوار قدس سره ذکر فرموده بودند، اون جواب اینجا هم وارده. ما میگیم اضافه نمی شود مضاف الیهش وجود نداشته باشه، در متضایفین باید حتما هر دو تحقق داشته باشند، ابوت و بنوت. نمیشه که ابوت حالا تحقق داشته باشه، بنوت در آینده تحقق پیدا بکنه. هر کجا که ابوت هست بنوت هم همراهشه، بنوت هم ملازم با او هست. اینجا یه نکته ای رو در رابطه با متضایفین عرض بکنیم، در باب همون علت و معلول های واقعی نمی گفتیم که علت تقدم رتبی داره بر معلول و تقارن زمانی دارد بر معلول. یه عنوان سومی هم اونجا هست در مسئله علت و معلول. شما وجود اینها رو که ملاحظه می کنید، میگه تقارن وجودی دارند، رتبهشون رو ملاحظه می کنید، میگه چون معلول مترشح از علت و متولد از علت، یک تقدم رتبی علت نسبت به معلول داره. اما یه حرف سومی هم هست و اون این است که خوب دقت بفرمایید، آیا اتصاف العله بالعلیه و اتصاف المعلول بالمعلولیه اینا بینشون چه نسبتی هست؟ خب علت و معلول خود این دوتا عنوان متضایفینن، یعنی میشه علت بدون معلول باشه، میشه معلول بدون علت باشه. وصف علیت و وصف معلولیت اینها متضایفن. خب حالا که متضایف شدن لازمش چیه؟ لازمش این است که در اتصاف به علیت و اتصاف به معلولیت حتی تقدم رتبی هم وجود نداره، درست مقارنه با همه. نمیدونیم بگیم چون علت ذاتش تقدم بر معلول داره به حسب رتبه، در اتصاف به علیت هم تقدم دارد رتبتن؟ نه، علیت و معلولیت مثل ابوت و بنوته. شما میتونید بگید که اتصاف الاب به انه ابون فی رتبه متقدمه، ولو رتبه، الاتصاف الابن به انه ابننه، نه با اینکه ابن متولد از ابه، مترشح از ابه، بنوت حتی تقدم و تأخر رتبی هم وجود نداره، در آن واحده بدون هیچ گونه تقدم و تأخری، برای اینکه اینها متضایفانند و لازمه تضایف عبارت از یک همچه معناییه. اصلا تضایف یه همچه اقتضایی داره، نمیتونیم گفتم حتی به حسب رتبه بگیم اتصاف و زیدن به انه ابون فی رتبت متقدمه على اتصاف امرن به انه ابنون، نه رتبم تقدم و تأخری درش نیست، هر دو در یک عرض، در یک ردیف، در یک رتبه است. در تضایف مسئله اینطوره. خب وقتی که تضایف اینطور شد، اینجا همون اشکال رو ما به مرحوم آیا آخوند طبعا لسیدن الاستاز امام بزرگوار قدس سره شریف همون حرف رو عرض میکنیم، میگیم چطور میشه که مضاف حالا تحقق داشته باشه، اضافه هم الان تحقق داشته باشه، اما وقتی ما سراغ مضاف و الیه رو میگیریم میگید نه مضاف و الیه فعلا وجود نداره، چجوری میشه ما تعقل کنیم یه همچی چیزی را؟ مضاف و الیهی که وجود نداره چطور وصف مضاف و الیهی پیدا میکنه؟ چطور شیء غیر موجود اتصاف پیدا میکند به انه مضاف الیه؟ و اگر مسئله مضاف و الیه کنار رفت، مضاف هم کنار میره. نمیشه بگیم مضاف با وصف مضاف بودن تحقق داره، اضافه هم تحقق داره، اما مضاف و الیهش فعلا هیچ اثری ازش نیست، بعد ممکنه تحقق پیدا بکنه یا حتما بعد تحقق پیدا میکنه، اما الان اثری و رائحه‌ای از وجود رو استشمام نکرده، معذالک اضافه سر پا هست، مضاف با وصف مضاف بودن سر پا هست. این یه امریست که غیر قابل تعقله و ما در رابطه با مثال علم هم جواب این مسئله رو ذکر کردیم که اونجا بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض خرد شده، اونی که معلوم به ذاته ولو وجودش در آینده است، اما الان خودش حاضر در ذهن، خودش مورد تصدیق ذهن انسانه و علم به او تعلق گرفته، ولو اینکه معلومه بالعرضش در آینده تحقق پیدا میکنه. لذا نباید انسان ابتداعا تحت تأثیر این مثال علم قرار بگیره و او رو شاهدی برای این بیاره که نه علم حالا تحقق داره، عالمم الان تحقق داره، اما معلوم میخواد در مستقبل وجود پیدا بکنه. این خلط بین معلومه به ذات و معلومه بالعرضه. لذا جواب مرحومای آخون همون جواب از محقق اراکیس و ما نمیتونیم از راه اضافه این مسئله رو تمام بکنیم. پس چه باید کرد در رابطه با مثل این مثال صوم مستحاضه و اقصال لیلیه آتیه؟ چجوری ما مسئله رو حل بکنیم؟ البته به این تفصیلی که من عرض می کنم حتی در کلام امام هم نیست، ولی لازمه با توجه به حرفهای گذشته ما این تفصیل رو بهش توجه کنیم. فعلا یه گوشش رو ذکر می کنیم و اساسش رو ایکال به فردا می کنیم انشاءالله. ما اگر نظرتون باشه در شرایط شرعیه، در اون تقسیمی که برای مقدمه شده بود که المقدمت و اما عقلیتون و اما شرعیتون و اما عادیه، ما در باب مقدمات شرعیه دو تا احتمال دادیم. آیا مقدمات شرعیه یک واقعیات و حقایقی است که شارع کشف از اونها کرده و نقش شارع فقط نقش کاشفیت بوده، روی احاطه علمی که شارع به تمام واقعیات داره و متاسفانه عقول ما خیلی کم به واقعیات رسیده، عقل ما هیچ درک نمی کنه که بین نماز و وضو چه ارتباطی وجود داره. در این مثال بین صوم مستحاضه و غسل لیله آتیه چه ارتباطی وجود داره؟ شارع روی احاطه علمیش و اینکه همه مسائل از نظر او معلوم و مورد اطلاع او هست، شارع وقتی میگوید لا صلات الا به طهورن، در حقیقت مثل اینکه ما رو ارشاد میکنه به اینکه به حسب واقع وضو شرطیت داره برای نماز، منتها شما نمیفهمید، من شارع میفهمم و شما رو ارشاد میکنم. آیا شرایط شرعیه اینجوریه که یک واقعیات و حقایقیست که کشف عنها شارع، یا اینکه نه شرایط شرعیه مثل احکام شرعیه میمونه، مثل وجوب و حرمت و امثال ذالک میمونه، مثل ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت میمونه؟ همونطوری که اون احکام شارع یک امور اعتباری است و هیچ از نظر واقع و حقیقت برای اونها جایگاهی وجود نداره، بلکه صرف اعتباره، بعضی مواردش عقلا هم از این اعتبارات دارن، عقلا هم بی دارن، عقلا هم نکاح دارن، عقلا هم چیزی به نام اجاره دارن، آیا شرایط شرعیه از همین قبیله؟ یعنی بگیم وقتی شارع میگه لا صلاة الا به طهور، مثل همونیش که میگه اقیم الصلاة. اقیم الصلاة چیه؟ ایجاب و اقامت الصلاة. ایجاب چیه؟ یک امر اعتباری. وقتی هم که میگه لا صلاة الا به طهور، یک شرطیت اعتباریه رو شارع جعل میکنه، یک شرطیت مجعوله رو شارع بیان میکنه، به واقعیات ارتباطی نداره. مگه وجوب صلات یه واقعیتی داره که حالا نوبت به شرطش که میرسه مسئله واقعیتو ما پیش بکشیم؟ نه، همونطوری که اصل و ایجاب اقامت صلات امرون اعتباریان، کون و صلات مشروطن به طهاره و طهاره شرطن لصلات، این هم یه امر اعتباری مجعول شرعیه. واقعیاتی نیست که با فلسفه و امثال ذالک منتها بگیم ما از طریق شارع به این واقعیات میرسیم، چون عقل بو علی سینا هم نمیتونه کشف بکنه که بین وضو و بین صلات چه ارتباط واقعی وجود داره. این حرفا نیست، همونطوری که اصلش ایجابش یه امر اعتباریه، مشروط بودنش یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینام امور اعتباریه. پس در باب شرایط شرعیه حالا فعلا دو تا احتمال مطرحه. یک احتمال این که اینها واقعیاتی باشند، احتمال دوم این که اینها امور اعتباریه باشند. اگر ما اینا رو امور اعتباریه گرفتیم، همینجا مسئله حله، برای خاطر اینکه اون قاعده عقلیه ای که مرحوم آقای آخوند هی وحشت میکنه که این انخرام پیدا کنه و ضربه بخوره، این مال واقعیات، مال حقایقه، مال امور اعتباریه نیست. همونطوری که شما در شرایط تکلیف مسئله رو به عنوان یک امر اعتباری از مورد اون قاعده عقلی بیرون کردید، همونطوری که در شرایط وضع به عنوان اینکه ملکیت و زوجیت و اینها مسائل اعتباری هستند و اینا رو از اون قاعده عقلی بیرون کردید، همینطور مسئله اشتراط غسل آینده برای صحت صوم گذشته، چون یه امر اعتباریه هیچ ربطی به واقعیت نداره، اینم جوابش همون جوابه. اصلا جای قاعده عقلیه نیست که ما بگیم که جواب این قاعده عقلیه رو چه بدیم. لذا اگر این مبنا رو اختیار کنیم که واقعش هم همین مبناست، فقط مجرد احتمال نیست، حقیقتاً در باب شرایط شرعیه مسئله همینه، اصلا شرطیت یه امر اعتباری شرعی و مجعول شرعیه. در امور اعتباریه حالا متقدم باشه متأخر باشه به قاعده عقلیه چه ارتباط داره؟ اون مال علت و معلول واقعی و تکوینی و حقیقیه. لذا اگر ما این مبنا رو اختیار کنیم که عرض کردم واقعا هم همین مبنا در باب شرطیت شرعی مطرحه، حل مشکل از اول خیلی آسونه و ما دیگه نیازی به این که راه‌های دور و درازی که در این رابطه ذکر شده نداریم. اما اگر ما گفتیم نه، اینا با شرایط تکلیف فرق میکنه، اینا با شرایط وضع فرق میکنه، اینها یک سلسله واقعیاتی است که کاشف از این واقعیات عبارت از شارعه. اینجا باید بشینیم فکر بکنیم که برای حل اون اشکال عقلی، که اشکال عقلی روی این فرض اینجا پیاده میشه، برای خاطر اینکه اینجا هم پای واقعیت مطرحه، پای حقیقت مطرحه، اون وقت برای حل اون اشکال باید چاره‌ای بیندیشیم. اون وقت راه‌های مختلفی ذکر شده. یک راهی امام بزرگوار ذکر فرمودن که حالا کلام ایشون رو دقت بفرمایید تا ببینیم به کجا منتهی می شود.